صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، هموطنان خوبم، صبح روز دوشنبه شما به خیر و شادی. حالا احوالتون خوب باشه و آماده باشید که یک روز پر از تلاش و موفقیت و سلامتی و شادابی را آغاز کنید. انشالله که امروز یک روز بسیار خوب باشه برای همه شما هموطنان عزیزم، هر کجای این میهن بزرگمون که هستید همراه ما بمونید. اینجا رادیو گفتگو و دعوتتون میکنم حیات خلوت رو بشنوید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی و فرصتی برای گفتگو و هم‌اندیشی با اندیشمندان، دانشمندان و پژوهشگران حوزه‌های مختلف علمی، تحقیقاتی و پژوهشی کشور عزیزمون ایران.
متولد یکم فروردین ماه سال 1342 در فومن، دکتری زبانشناسی و دارنده مدرک ممتاز انجمن خوشنویسان ایران، دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی، مدیریت امور فرهنگی اجتماعی دانشگاه سوره، مدرس و محقق مبانی هنر، مؤلف، پژوهشگر و ناشر کتب زبانشناسی، ادبیات و هنر، استاد دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی، همچنین نویسنده کتب ادبی به سبک کلاسیک و معاصر، دکتر محمد اسماعیل شفیع پور فومنی.
همونطور که از خانش رزومه میهمان گرامیمون پیداست، این برنامه هم در خدمت جناب آقای دکتر محمد اسماعیل شفیع پور فومنی هستیم که خوش آمد میگیم بهشون و درود.
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز و تشکر از شما که این فرصت رو به من دادید با شنوندگان خوبتون گفتگویی داشته باشید.
خیلی متشکر. آقای دکتر ما رو ببرید به فومن، اول فروردین سال 1342 و خانه پدری.
باید روایت راویان رو بگم که من 2 ساعت بعد از اینکه سال نو تحویل شد در یک خانواده بسیار بسیار خونگرم و مهربان چشم به هستی گشودم و شاید در سلول‌های بدن من اون مهر و عاطفه مادری و پدری اونچنان به نتیجه نشست که من راهی غیر از این که رشته‌ای به نام ادبیات رو یا رشته‌هایی مثل رشته هنر رو دنبال کنم نیافتم. هم به خاطر محیطش، هم به خاطر اینکه مرحوم پدرم هم اهل ادب و ذوق بود، هم اهل شعر و شاعری بود و مداحی هم میکرد، برای خودش هم اشعارشو میگفت و میخوند و خوشبختانه توی شهرستان حتی تو منطقه هم اونقدر نام نیک داره که هنوزم که هنوزه وقتی افرادی ما رو میبینن اولین کلمه‌ای که به ما میگن مثلا میگن خدا رحمت کنه پدرتو و مادرتو.
پس چش روشنی عید بودید شما برای خانواده که حالا ما جا داره تبریک هم بگیم چون اول فروردین سال روز تولد شماست، تبریک میگیم.
ممنونم.
زنده باشید. آقای دکتر حالا هوای فومن رو اونجوری که کیفمون کوک بشه برای ما تعریف بفرمایید.
فومن مردمان خوبی داره، چون در دامنه کوه زندگی میکنن، بنابراین با سبزی و آب و نشاط و شادمانی خیلی اختن. اهل موسیقی هستن، اهل شعر و شاعری هستن، شاعر بسیار بسیار نامدار در حد شاید جهانی مرحوم شیون فومنی رو دارن.
بله.
و مرحوم گلاغا مثلا.
بله.
خودشون فومنی هستن و خیلی از نامدارانی که الان شاید تو ذهن من نباشن. ما همه پنجشنبه جمعه های برنامه‌ای داشتیم که بزنیم به یک صحرای خلوتی و توی دشت و دمن که فراوان بود اون موقع‌ها، جمعیت همه جور می‌شدن، حالا وسیله داشتیم یا نداشتیم، با وسایل عمومی می‌رفتیم اونجا از صبح تا شام تا دیر وقت، تا 2 مثلا صبح اونجا نشسته بودیم، مثلا نهار و عبادتمون همونجا بود و شادمانی هم همونجا بود، در کنار آبی و سفره و صحبتی و بگو و بخند و قصه هایی که باید از اونها میشنیدیم. تا سالیان سال ما معمولا تو این فضا، حتی تو فضاهای خونه هم تلویزیون نبود، بنابراین اگر مثلا رادیویی بود قصه شب رو باید گوش میکردیم، هر کدوم خودمون باید نظری داشتیم. این فرهنگی بود که مرحوم پدرمون برای ما جاری کرده بود و این رو خودش اتوریته و مدیریت میکرد و خیلی به جد این قضیه رو پیگیری میکرد. ما درس ها که همه باید میخوندیم بماند، هر عضو از خانواده نفر بزرگتر نفر پایینی رو مدیریت میکرد، درسش رو تحویل میگیره، بهش یاد میداد چی بکنه چی نکنه، برای اینکه اون مسیر رو طی کرده.
بله.
خارج از این مسئله دو تایمه بودیم، یعنی صبح میرفتیم ظهر میومدیم خونه نهار میخوریم، دوباره میرفتیم تا ساعت 4 مدرسه. این ما رو واقعا فرم داد، شکل داد. ما صبحانامون با همه خانواده بود، فرهنگ سفره واقعا حاکم بود، همه دور سفره میشستیم، پدر دعایی میکرد، همه آمین میگفتن یا اگر دوست داشتن اونها دعا میکردن بقیه آمین میگفتن.
بله.
خود این یه فرهنگ سپاس رو به ما یاد میداد، سپاس کاربردی در حقیقت.
بله.
نه فقط مثلا عبادت کنیم و بحث نماز اینها، نه، اون که پدر معمولا خودشون چون همیشه عامل بودن ما ازش یاد میگرفتیم. دیگه اینکه هرگز دروغ نمیگفت، زنگ که میزد تو این سالهای اخیر، حتی تا همین چند سال اخیر که الان 7-8 سال مرحوم شده، اولین سوالی که از من پرسید اینه که مردم راجع به تو چه فکر میکنن. براش مهم بود، حق الناس بسیار براش مهم بود، خدمت به مردم بسیار براش مهم بود، به خاطر همینم هم معروف بود توی جامعه. امروز هم شما اگه دسترسی داشته باشید بپرسید، همه از او به نیکی
یاد میکنن.
و نکته مهم این بود که همه درسا یه طرف، انشا یه طرف، چون انشاء رو خودمون می نوشتیم، من یادم نمیره حتی دور تا دور سفره هم می شستیم، با اینکه پدر همه رو موظف می کرد که سر موقع سر سفره باشن، ولی زنگ انشاء یا امتحان انشاء طوری بود که ما باید میخوندیم، همه باید انشای اون روزشون رو، معمولا مدارس هم به صورت همزمان اون درس رو میگرفتن، مثلا انشا امروز همه پایه‌ها
انشامون همزمان بود. بله،
چون همزمان بود همه باید انشای خودشون رو میخوندن، بعد همه باید نظر میدادن که انشاش خوبه یا بده. اصلا برای ما نمره بیرون مهم نبود، طوری بود که من تا سال سوم ابتدایی به بعد دیگه انشای نمیتونستم بنویسم تو مدارس، به خاطر اینکه تا میموندم شروع کنم میگفتن تو که انشات خوبه 20، و من همیشه گله داشتم که حالا من خوبم، نباید بخونم ببینم کجا بدم کجا مثلا خوبم. و صحیح. یه خاطری هم بگم، سال پنجم یکی از استادای ادبیات ما یادش بخیر، ایشون به من گفت که آقا تو نمیخواد بخونی؟ گفتم که چرا؟ گفت چون خوبه. گفتم خب چرا خوبه؟ گفت خب بده. یا برخورد بهش گفت خب بده. گفتم خب چرا بده؟ گفت برو بیرون. منو بیرون کرد از کلاس.
درسته. اما نقش چه افرادی در جایگاه کنونی شما پررنگ‌تره؟
اول پدر و مادر.
بله،
من این رو میگم برای اینکه برام دانشجو گفتم، هرگز پدرم من رو کتک نزد جز یک بار، و اونم زمانی بود که خواهر بزرگتر من گله منو کرد، گفت که امروز این درس و فلان چیز رو نخونده، همش رفته فوتبال و بازی. و بعد پدرم از من پرسید که بیاد درساتو ببینم، ساعت مثلا 8:30 بود. معمولانم منم خیلی رادیو تلویزیونی بودم، حالا اونم خودش داستان مفصل داره. اتفاقا هم هر وقت پدرم میپرسید، حالا اتفاقی بود، فردایش ما قرآن داشتیم و علوم اجتماعی و یه درس سبک، حالا دیدم ورزش، گفت که تو همش همینا رو داری که؟ گفتم والا فردا سه‌شنبه است و همین روز اینجوریه. گفت خب بیا قرآن رو بخون ببینم. که ما اومدیم قرآن رو بخونیم، اون موقع هم حالا تو اون بچگی صوتی میخوند، با صوت میخوندم، اومدم که بخونم یه کسره ای رو فتح خوندم یا فتحی رو کسره خوندم، چون خوابم میومد، اون روز خیلی با هم بازی کرده بودم، یهو از همین بغل یه دونه پس گردنی به من زد،
محبت مثال شما شد.
بله، من همونجا که نشسته بودم همونجور چهار زانو پریدم اونور. ببین این جمله بزرگ رو به من گفت، گفت خواندن برای بیداری است نه برای چرت زدن، برو بخواب. و این تا به امروز برای من مونده. من هرگز کتابی رو نمیخونم برای خوابیدن، هرگز مطلبی رو نمیخونم برای اینکه چشم خسته بشه.
درسته. حالا مسیر پیشرفت، مسیر رشد، تحصیل، دانشگاه، همه اینا در شرف طی شدن یا طی شده، میرسیم به یک انتخاب بسیار مهم و تاثیرگذار زندگی، یعنی انتخاب همسر آینده.
خب من همسر رو همسر میدونم، بنابراین سعی کردم که طالب یک رفیق راه باشم. فکر میکنم تا اونجایی که بوده موفق شدم از جهت خودم. نمیدونم آیا من هم برای ایشون همسر بودم یا نه.
و معیاراتون برای این انتخاب؟
معیارم برای انتخاب این بود که واقعا طرف اهل هنر و اهل ذوق باشه، اهل بینش باشه، مردمدار باشه، صداقت داشته باشه و از همه مهمتر اهل خدمت باشه. ایشون اصالتا تهرانی هن.
بله.
ولی اون موقع چالوس زندگی میکردن، فامیلای پدری چون تو چالوس بودن، اونها معرفی کردن که اینا خیلی خانواده خوبی هستن و بریم اونجا، و ما اتفاقی رفتیم و دیداری حاصل شد و بعد از اون دیدارهای بعدی و منجر به ازدواج.
و ثمره این اتفاق مبارک؟
یک فرزند دارم، پسرم علی معماری میخونه، الان فوق لیسانس رو گرفته، داره با خودش بحث و گفتگو میکنه تا سرانجام این نتیجه برسه که آیا ادامه بده یا وارد بازار عملیاتی و کاربردی.
ان شاء الله آرزوی موفقیت.
ممنون.
تعارف امروز گفتگو میکنیم با سرکار خانم ویدا آزاد، همسر جناب آقای دکتر فومنی. سلام خانم آزاد، وقتتون بخیر.
من هم سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان عزیز برنامه‌تون و خوشحالم که در این برنامه حضور دارم.
بسیار عالی. خانم آزاد، با توجه به این که شما یک رابطه تنگاتنگی با آقای دکتر دارید، برامون از ویژگی‌های شخصیتی آقای دکتر در کسوت همسری و پدری بیشتر صحبت می‌کنید؟
خب هر شخصی به قول معروف ویژگی های مثبت داره، ویژگی های میانی داره، ولی من بخوام از ویژگی های همسرم آقای شفیع‌پور بگم، اول از این بی‌تعارف بگم که خیلی خوشحالم که همسر ایشون هستم و افتخار میکنم به اینکه در کنارشون هستم. از ویژگی‌های بسیار بسیار مهمی که میتونم اینجا خدمتتون عرض بکنم که ایشون بسیار انسان بخشنده، رئوف و مردمگرایی هستن و فن بیان بسیار عالی دارن در متقاعد کردن، در آرامش دادن. و در جامعه امروز وقتی ما نگاه میکنیم شخصی که بخواد چنین ویژگی‌هایی داشته باشه و به بحث‌های ارزشی و باوری توجه داشته باشه، به نظر من اینا از ارکان مهم یک زندگی زناشویی و خانوادگیه. و واقعا در سیمای آقای شفیع‌پور این خصلت‌هایی که من گفتم کاملا مشخصه و حیف که این برنامه به صورت صوتی و رادیویی، اگر تصویری بود قطعا مخاطبین شما این حق رو به من میدادن. خب من از جایگاه‌هایی که بخوام صحبت بکنم، خب تو جایگاه همسری که خدمتتون عرض کردم، تو جایگاه پدری بسیار پدر مهربان رئوفی هستن، آینده نگر هستن، دوست دارن که همیشه فرزندشون در بالاترین مدارج انسانی و اخلاقی و کاری قرار بگیرن و بسیار توی زمینه خودشون هم تلاش میکنن، همراهی و همدلی بسیار خوبی دارن و مهمترین رکن مثبتی که ایشون در وجودشون هست همون رفتاری که با خانواده دارن، با دانشجوهاش هم همون رفتار دارن، یعنی همون محبتی که به خانواده میدن، به دانشجوانشون هم میدن، به مخاطبینشون هم میدن، همون احساس مسئولیتی که راجع به خانواده دارن به دانشجویان خودشون هم دارن، چون ایشون نظرشون بر اینه که اینها آینده سازان این مملکت هستن و اینها دختران و پسران ما هستن که ما هر چقدر تلاش بکنیم در باروری و بزرگ کردن این افراد، بزرگ کردن منش و شخصیت این افراد، ما میتونیم نقش اون پدری و استادی خودمون داشته باشیم.
بله، با توجه به اینکه حالا آقای دکتر مشغله کاری داشتن در اوایل زندگی، کم و کاستی هایی وجود داشت، اینجا بخش بی‌تعارف، شما کاملا بی‌تعارف بفرمایید که چطور مدیریت میکردید این مورد رو؟
ببینید آقای دکتر، خب همطوری هم که شما فرمودید، با توجه به سمت هایی که داشتن پیش میمد گاهی واقعا چندین سال بیرون از تهران بودن، ولی خب هر از گاهی میمدن به خانواده سر میزدن، ولی حضورش همیشه در خونه بود، یعنی ما واقعا هیچ وقت این احساس تنهایی رو نکردیم. انقدر ایشون جاذبه های مثبت داره و انقدر ایشون مهربان هستن که ما همیشه حضور ایشون رو در کنار خودمون میدیدیم. ولی خب سعی کردیم با به قول معروف یک مدیریتی که خود ایشون هم در کنار من داشت بتونیم این دوران رو سپری کنیم و گذار کنیم و الحمدلله هم راضی هستم و تونستیم با حمایت های خودشون دوران رو بگذرونیم.
بله،
سلام.
سلام عزیزم،
خوبی؟ سلامتین؟
متشکرم، خسته نباشید.
ممنونم. البته اینا این سعی میکنن که یه جوری برنامه رو چالشی کنن، ولی ما گفتیم همچنان در قلب ما هستید و این حرفا گزندی نیاید این کاخ رو. انشالله که سلامت باشین و برقرار باشین.
متشکرم.
که برای منم همین جور بود، من اینجا هم عرض کردم که واقعا موجب سعادت بود که در کنار شما قرار گرفتم.
واقعا از بحث تعارف بیاییم کنار، خب شما فرمودید حرف دلی که دارید بزنید، من واقعا به بودن آقای شفیع‌پور در کنارم خدا رو خیلی شاکرم و اینکه میخوام از خدای خودم که حضور ایشون رو همینطور به سلامت در کنار من حفظ بکنه، چون قوت قلبی که ایشون داره و وسعت نظر و رفتی که داره برای من همیشه قابل ستایشه و اینکه حضور ایشون یه قوت قلبیه برای من. من واقعا همیشه گهگداری که پیش میاد خلاصه زندگیه از بعضی از مسائل نگران یا ناراحت باشم، ایشون سکینه قلب من میشن و من افتخار میکنم به حضور ایشون. انشالله که سلامت باشم.
امیدوارم همینطور باشه.
هستش.
اینجا در حیات خلوت خانه‌ات آرامشی جاری است، آرامش لحظه های تأمل، اندیشیدن، شناختن و شناساندن. اینجا در حیات خلوت.
بعد از این آرزوی زیبای سرکار خانم ویدا آزاد، همسر گرامی جناب آقای دکتر شفیع‌پور فومنی. من هم آرزو میکنم که انشالله سایه شما بر سر جامعه علمی کشورمون و دانشگاهیان و همچنین خانوادتون مستدام باشه. آقای فومنی، من از صبح با شما دارم صحبت میکنم، مدام میگم آقای فومنی و مدام در واقع خاطر انگیز یاد فضا و زیبایی ها و خوراکی ها و سوغاتی های منطقه فومن هم میافتم. کلوچه فومن که شهرت جهانی داره.
بله، کلوچه تقریبا بشه گفت که حداقل تاریخ مکتوبش برمیگرده به حدود 6-7 قرن پیش.
بله،
و جالب اینه که تمام المانهای میترائیس درش رایت شده، یعنی گردش دوار و اون دواریت اونجا کاملا مشخصه و رنگی رو که بهش زدن، رنگ زرد یا رنگ تابش خورشید که بعد نارنجی میشه، همه اینها در این کلوچه هست. و اون بحث شیرینی که ایام زندگی رو میتونن با اون شیرین کنن، همه این مفاهیم در یک پدیده به نام کلوچه فومن موجوده.
آیا کیفیت همچنان پایدار آقای دکتر؟
سعی کردن اتفاقا در این دوره‌های اخیر چند تا از جوان‌ها اقدام بسیار بسیار خوبی کردن با ثبت این به حساب غذای محلی در اون بحث جهانی، هم چه کشوری و بعد انشالله اگه خدا بخواد جهانی، دارن کاری میکنن که اینو برگردن به اون کیفیت گذشته،
چون یه مقدار به هر حال از لحاظ کیفیت تغییر کرده. ان شاء الله برگردن به اون.
خیلی فروشگاه هستن که کلوچه میزنن، اما چند تاشون هستن که به کیفیت قدیم میزنن. هر کی به خاک تکیه کنه، رنگارنگ میتونه خلاقیت ازش بگیره.
بله،
تکیه مردم ما به خاکه. بنابراین گیاه که در اون آیین میترائیسم هست، گیاه یا مهرگیاه، خون در واقع خورشید رو در خودش داره. این خلاقیت در غذاها خودش رو نشون میده. اگر نگاه کنید اونجا غذاها همه سبز، سفره‌ها همه سبز و اون نطع زمین که در واقع سفره چرمینه.
بله،
به زمین هم میگن سفره چرمین. این دقیقاً اونجوری دیده میشه. شما فقط یک ابزاری رو، مثلا یک سطحی رو سوا میبینید، ولی اگه اونام بکشید، همون غذاها بیشترین بافت تو هماهنگی رو با بافت زمین دارن، چون گیاهش از همون زمین گرفته شده، تخم مرغش و وسائلش و همه از همون مراحل بومی گرفته شده.
چند تا از این غذاها رو که ما نشنیدیم اسم بیارید آقای دکتر.
مثلا سیر چغرتمه رو ممکنه کمتر شنیده باشین. بس، که برگ سیره در حقیقت.
بله،
برگ سبز سیره با تخم مرغ و مرغ. مثلا اون موقع واویشکای اونجا هست که یه غذای تقریبا روسی محلیه، این غذا اومده اونجا بافت شده. اما همه اینها در دیدگاه شاهنامه از یه دوره‌ای به بعد بیشتر حیوانی شده، تا قبل از اون گیاهی بوده. یعنی تا قبل از اون جریان ماجرای ضحاک و بعد اون خوالیگری که آمد شانه او رو ماش کرد و بعدم بهش اشکنه رو یاد داد و تخم یکی از اون پرندگان رو بهش خوروند و بس، از اونجا بافت او رو عوض کرد، مردم ما بیشتر دوست دارن که غذای محلیشون گیاهی باشه. یعنی بالاترین چیزی رو اگه بخوان از حیوان استفاده کنن، تخم مرغ مثلا باشه.
بله،
تخمه مثلا اون پرنده باشه، وگرنه الباقی همش با گیاه و آیین به حساب چیز همراه هست و بقیه آیین اون، مثل شستشوی دست در کنار سفره، شستشوی پا قبل از آمدن کنار سفره نشستن و نشستن دور سفره. این دور سفره و نشستن در یک منحنی که ما از اون به منحنی عشق یاد میکنیم، در اونجا کاملا مبرز، عیان و آشکاره. و جالبه که بگم که در تاجیکستان وقتی که من رفته بودم اونجا، یه 5-6 سالی اونجا حضور داشتم، یه جایی رفتیم به نام کزان. کزان کز به معنی درخت خورشیده، همون درختی هست که اون آرش کمانگیر تیر رو وقتی راه کرد در پای درخت کز فروز آمد. حالا اون خودش بحث نماندین برات بماند، اما در اون کزان که نماگاهش به حساب خورشید، جایگاهش خورشیده، که کاملا فاصله داشت با تاجیکستان، اونجایی بود که من رفتم صحبت کردم. و براتون عجیبه که برای منم اون موقع عجیب بود، چرا من اصلا این زبان گیلکی رو در اونجا گرفتم؟ چون خیلی از واژه‌های گیلکی الان اونجا هست، مثل کفتن، گب نزن، اینا همه اونجا هست، هنوز هم هست. برای اینکه اونها زبانشون مال پهلوی نیمه دوم پهلوی قرن ششمه، مال ما هم همینطور، یعنی زبان گیلکی هم همینجور. به خاطر همین اینا خیلی واژه هاشون به هم نزدیکه. وقتی اونجا رفتم، همه اون مراسمی که تو عروسی گرفته بودن، دقیقاً مراسمی بود که ما در کودکی در شهرستان خودمون میگرفتیم.
بله.
بنابراین برای کل اون مجموعه سخنرانی کردم وسط عروسی، از من میخواستن.
بله.
براشون شعرم خوندم و جاتون هم خالی. دو روز و نیم هم مراسم گرفتن.
حالا اونجا شما سخنرانی کردید، شعر هم خوندید، اینجا هم یک پیام با زبان یا گویش زیبای گیلکی برای مخاطبین.
پیام کوتاه این که اولا می ارادت خدمت همه همشهریان و عزیزان فومانی اعلام کنم و از دور صورت ماه و دست زحمتکشش نبوسسنم و ازشان خواهیم که همچنان وفادار بود به خوشنی اون فرهنگ و آداب و سنن و بدند که ام فرهنگ و آداب و سنن واقعا بر تارک اندیشه و فرهنگ ام مرزبوم درخشش داره و همچنان که آفتاب در اوی تابه و انتابش تأثیر بنه برشین زندگی، برشین تمام موارد، همچنان مردم خوب عزیز فومنات، مردم خوب گیلان، کهندیار بر فرهنگ خودشان پایدار بود و بزنون حفظ بکنند برای همه.
خیلی متشکرم. ما یه الهی آمین و انشالله بر این آرزوی شما و دعای شما میذاریم. ولی چقدر زبان گیلکی راحت شد با سبکی که شما صحبت کرد، چون تقریبا بیشترش فقط آخرش به اون اشاره داشت. اما با این همه وصف زیبایی و خدمتتون عرض کنم قشنگی های فومن که گفتید، دو سه منطقه زیبای گردشگری از این محل رو هم بفرمایید.
اولش که ماسوله هستش که شهرک تاریخیه و پیش از اون برای ورودش بهش ماکلوانه که داره دو بخش، ماکلوان بالا و پایین.
بله.
و بعد میاد اینور که قلعه رودخان هست که بی تا در حدود خوارزمشاهیان قدمت داره از اون طرف اینور و اونجا محل بسیار زیبایی هست. مناطق زیبایی هم توی چوبر شفت هست. مناطق زیبایی از این طرف همجوارش توی سومه سراینا هست که میتونن برن اون مناطق رو ببینن و واقعا زیبایی های گیلگاندی هست.
در این برنامه حیات خلوت هم گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد اسماعیل شفیع‌پور فومنی، دکترای زبانشناسی از کشور روسیه و دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی. تمام کنیم این برنامه رو با شعری از شما.
من یه غزلی برای شما تو ذهنم هست و چون اینو ثبت کردم که بفرستم برای یه جایی میخونم. افسانه‌ای شاید، آینه ها را نور باران میکنی شاید، وقتی به روی خیش حیرت میکنی شاید، شاید شبی از خیش پرسیدی به تنازی، شاید به عشقت عاشقی دلخسته ای شاید، وقتی کمندت در شعور شعر میپیچد، مژگان خود را برده ای در جان من شاید، همچون نسیمی در عبورت خاک گلبیز است، دریا ستاره آسمان در خاک عاشق پیشگان دردانی شاید، همچون نسیمی در عبورت خاک گلبیز است، در خاک عاشق پیشگان دردانی شاید، دریا ستاره آسمان در تو نمودارند، در خانه آینه ها اسکندری شاید، تا از حضورت آسمان در راز پنهان است، گویی همون شمس و همون افسانه شاید، ما را غباری قطره از خیش میبخشی، شاید مرا آب و حیات سرمدی شاید، در فصل فصل عاشقی رمز حضوری تو، جانا بهار وصل را شکرانه شاید، آویخ این دفتر به بیت دلربای تو، شاید زنی این شعر را در دفترت شاید.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 6:30 رسیدیم. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.